أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين. خب بحثمون در رابطه با حجیت قول لغوی بود که ببینیم آیا از جمله ظنون معتبره ظن حاصل از قول لغوی هست یا نیست. عرض کردیم بالاخره حجیت قول لغوی قائل داره و کسی که میخواد قائل بشه به حجیت قول لغوی چون میخواد از تحت ضابطه و قاعده بره بیرون که قاعده حرمت تعبد به ظن بود، او میخواد متعبد به این ظن حاصل از قول لغوی باشه، باید ادله ای بیاره. ما هم اون ادله رو با هم مرور میکنیم ببینیم آیا اون ادله این حجیت رو اثبات میکنه. اگر اثبات کرد نحن ابناء الدلیل، ما هم قائل بشیم به حجیت قول لغوی. اگر نه، از اون ادله نمیشه به حجیت رسید، خب عدم الدلیل دیگه. وقتی دلیل نداریم قاعده هست، قاعده رو قبلا تأسیس کردیم، برای همینجا در تحت قاعده عمومی حرمت تعبد به ظن قول لغوی باقی میمونه. خب دو تا از ادلهشون رو جلسه گذشته عرض کردیم، اجماع بود، بررسی کردیم، دیدیم که نه اجماع محصل در اینجا هست نه منقول به درد میخوره. دیگری سیره بود، چه علما چه غیر علما، باز دیدیم این سیره هم خیلی کارساز نیست. امروز میدیم سراغ دلیل سوم بر حجیت قول لغوی. این دلیل سوم حجیت قول لغوی در واقع بنای عقلا، بنای عقلا غیر از اون سیره ای که داشتیم. در تبیین بنای عقلا اینجوری عرض بکنم خدمتتون، معمولا در کتابهای اصولی هم با این تعبیر میاد که عقل هر انسانی مستقلن حکم می کند و بنای عقلا نیز استقرار پیدا کرده بر یه چیزی. بر چی؟ بر این که در هر فنی به متخصص آن مراجعه کرده و به نظر او اعتماد می کنند. در هر فنی، مثلا به چند تا مثال عرفی بزنم، فرض کنید در تشخیص بیماری و درمان آن به متخصص این رشته که طبیب است مراجعه میشه. فرض کنید در ساختن ساختمان، هم از این که منزلی طرف بخواد بسازه، مجتمعی بخواد بسازه، همین که میخواد ساختمان بسازه به متخصص فن که مهندس است مراجعه میشه. در خرید و فروش، اما زمینش، ماشینش، نمیدونم حیوانش، هر چی، در خرید و فروش برای قیمت گذاری کالای مورد معامله به متخصص فن، چرا بنگاهیه یا مقدمه، هر کی هست، قیمت گذار مراجعه میشه. که بنگاهی هست مراجعه میشه. نمیدونم در به دست آوردن آفرین، در به دست آوردن، ها دیگه برسیم به بحثمون، در همه موارد دیگه، در به دست آوردن احکام شرعیه به متخصص این فن که فقیه هست مراجعه میشه. این در واقع مصادیقی برای روشن شدن اون قانون عقلی و بنای عقلا. عقلا بعد این بناگذاری کردن، این قانون رو بین خودشون دارن، عقل هر کسی هم این رو حکم میکنه برش. و در مورد اطلاع یافتن بر معانی الفاظ در یک لغت، به لغوی که متخصص فن است مراجعه می کنند. در واقع یه صغرا و کبرا دیگه. صغراتون میشه چی؟ دانشمند لغوی یا لغتشناس، متخصص در لغته. و بنابر قانون عقلا کبرا، بنابر قانون عقلا یا همون بنای عقلا، در هر موردی به متخصص آن مراجعه میشه. نتیجه اینه. پس در مباحث لغوی این که ببینیم آیا این لفظ برای چه معناست، حقیقت مجازی و امثال اینها، در مباحث لغوی به دانشمند لغت همون لغوی مراجعه میشه و به نظر او اعتماد میشه. خب این دلیل سوم بر این که قول لغوی حجت. اما بخوایم اینو بررسی بکنیم، خواهیم گفتش که با بررسی این دلیل، دلیل سوم، متوجه میشیم که این دلیل هم مخدوشه. یعنی از راه این دلیل هم نمیتونیم حجیت قول لغوی را به اثبات برسونیم، مدللش کنیم. زیرا اولا آنچه از روش لغوی ها در کتب لغوی، در کتب لغت به دست میاد این است که لغوی تمام تلاش خود رو به کار میبندد تا موارد استعمال یک لفظ را در میان عرف جمع آوری کرده و در کتاب لغت به عنوان معانی اون لفظ ذکر بکنه. اما در صدد تعیین معنای حقیقی از معانی مجازی در بین معانی جمع آوری شده نیست. نمیخواد بگه این لفظ موضوع لهش فلانه، بقیه استعمال در غیر موضوع لهه. پس معنای موضوع له رو از میان معانی مذکوره معین نمی کنه تا حقیقت از مجاز تشخیص داده شود. به اینجا که می رسیم ممکنه کسی بگه نه، چرا شما بگید معنای حقیقی از مجازی روشن نیست؟ روشن. ترتیب ذکر رو در نظر بگیرید. اما خواهیم گفت اینم درست نیست. پس ببینید ممکن است گفته شده دقت در معانی ذکر شده برای یک لفظ می تواند ممیز معنای حقیقی از معانی مجازی باشد. چطور؟ برای اینکه لغوی معنای حقیقی را مقدم بر معانی مجازی ذکر میکنه، پس معلوم میشود که اولین معنا معنای حقیقی است و بقیه مجازی هستن. اشکال شما وارد نیست. شما میگید او در صدد تعیین حقیقت از مجاز نیست، ممکن میشه اینو تشخیص داد. مستشکل میگه به اونه که اولی معنا میشه معنای حقیقی، بقیه میشن معانی که لفظ مجازن در اونا استعمال شده. اما در پاسخ بگوییم چنین ملازمه ای، یعنی بین ترتیب و حقیقت یا مجاز بودن، بگیم اولی معنا ملازم با حقیقت بودن، بقیه نه، این ملازمه چنین ملازمه ای، یعنی تقدم یک معنا بر معانی دیگر به دلیل حقیقی بودن اون معنا باشه، این ملازمه مورد قبول نیست. صرفا هم رد میکنیم برای اینکه در مورد لفظ مشترک که برای دو یا چند معنا وضع شده و چاره ای غیر از ذکر ترتیبی معانی وجود ندارد، این ملازمه باطل میشه. خب شما وقتی میاید مثلا برای لفظ این میخواید بگید معانی مختلف داره، بالاخره مجبورید یکش اول بگید، یکش دوم بگید، یکش سوم بگید، یکش سوم چهارم بگید. مثلا گاهی میگید این به معنای ذات چیزی، این به معنای خون، این به معنای چشم، این به معنای چشمه. به این معنا نیست که معنای اول حقیقیه بقیه مجازی، همه حقیقی هم. اما وقتی میگی بالاخره یکیش اول میگی، یکیش دوم میگی، یکیش دهم میگی، پس ملازمه ای این ملازمه رو قبول نداریم و موجه نقضش در لفظ مشترک. از اینجا معلوم شد در بقیه مواد هم نمیشه به چین ملازمه ای اعتماد کرد و قبول کرد که بگیم معنای اول معنای حقیقیه، معانی بعدی معانی مجازی‌اند. از کجا میگید؟ شاید اصلا یه لفظ مشترک بین دو معنا باشه در معانی دیگه هم مجاز باشه، مشترک بین سه معنا باشه در معانی دیگه مجاز باشه. شما فقط بیایید بگید که معنای اول حقیقیه بقیه مجازی‌اند. پس این اشکال مندفعه. وقتی اشکال مندفع شد از این اشکال دست بردارید. کجا اصلا به ذهن ما نیامد این چیز، چون دیدیم جواب داره برمیگردیم. پس اشکالی که بر دلیل سوم بود به قوت خودش باقیه و اون چیه؟ و اون این که ما میبینیم لغویه ها در مقام تمیز معنای حقیقی از مجازی نیستن. وقتی در مقام تعیین معنای حقیقی از مجازی نیستن، پس نمیشه گفت که هرچی اونا میگن درست. اونا معانی مستعملون فیه رو آوردن. ثانیاً حالا ما اجمالا اینو به صورت صغرا و کبرا در آوردیم، میخواییم بگیم ببینید این که دانشمند لغتشناس یا به تعبیر شما لغوی متخصص در علم لغت باشد، مورد قبول نیست. بازم تعلیل همونی چی گفتیم یا صغرای استدلال در واقع. لذا صغرای استدلالتون باطله و معلوم است که کبرا به تنهایی نمیتواند منتج باشه. اول باید صغرا معلوم باشه، معلوم باشه که واقعا لغوی متخصص هست، بعد بگیم آقا در هر رشته‌ای به متخصص رجوع میکنیم، پس در لغت به لغوی رجوع میکنیم. وقتی لغوی متخصص نیست، لغوی بالا هم گفتیم دیگه، لغوی این قسمت رو تکرار میکنم دوباره، تمام تلاش خودش رو برای جمع آوری و بیان موارد استعمال یک لفظ به کار میبنده و به همین خاطره که ببینید اصلا در هیچ جا از کتاب‌های لغت شما علائم حقیقت و مجاز رو نمی‌بینید متذکر بشن بگم به این دلیل این حقیقت به اون دلیل اون مجازه. پس لذا علائم حقیقت یا مجاز در کتب لغت ذکر نمی‌شوند. بنابراین در مقام تعیین معنای حقیقی از مجازی نیستند. فرصتی داشتند، اطلاعاتی هم در مورد ادبیات داشتند، استقرا انجام دادند، از این محل رفتن به اون محل، از اون محل رفتن به اون محل، ببینن که این لفظ رو اینجا به چه معنا به کار میبرن، اونجا به چه معنا به کار میبرن، جمع کردن در کتاب لغت خودشون یا حالا کتاب‌های مختلف رو فرض کنید برداشته دیده. با این بیان نتیجه ای که میگیریم ولو ظاهر دلیل سوم یک ظاهر برهانی و استدلالیه، اما با این دوتا ایرادی که وارد کردیم معلوم میشه که دلیل سوم هم توانایی اثبات حجیت قول لغوی رو نداره. از این راه هم نمیشه اثبات کرد که قول لغوی حجته. اما بریم سراغ دلیل چهارم حجیت قول لغوی، که در واقع باب انسداد، منتها انسداد صغیر این نسبت به مباحث لغوی فقط. از این طریق چجوری بگیم؟ مستدل اینجوری میگه، میگه درست است که کلیات معانی الفاظی که در کتاب یا سنت به کار رفتند، کلیات معانیش برای ما روشنه. کلیات معانی برای ما روشنه، مثل این که کلیت معنای الفاظی مانند فرض کنید وطن، نمیدونم سفر، غنا و امثال اینها. کلیت چی میدونی؟ به عارف بگید آقا وطن یعنی چی؟ یه برداشت کلی از وطن داره. غنا یعنی چی؟ یه برداشت کلی از غنا داره. سفر به چی میگید؟ یه برداشت کلی داره. پس معانی الفاظی که در کتاب و سنت به کار رفتن، کلیت معناشون روشنه، معلومه. اما در مورد حدود و جزئیات معانی این الفاظ تردید داریم. حالا فرض کنید در مورد وطن که حکم شرعی داره، میگه آقا در وطن نماز کامله، در وطن روزه میگیره، آیا آدم اصلا 5 ماه یه جایی سکونت بکنه وطن صدق میکنه یا نمیکنه؟ بعدش رفت بیرون برگشت یه روزم اونجا باشه، بگیم نمازت کامل بخون، روزت رو بگیر؟ این جزئیات رو. یا نه، صرف این که یه جایی آدم خونه ای صاف، آیا وطن صدق میکنه؟ تا بگیم اینجا وطنته، روزت رو بگیر، نمازت کامل بخون، ولو سالی یه دفعه میای؟ یا نه؟ پس در مورد حدود و جزئیات معانی این الفاظ تردید داریم. و حال آنکه این الفاظ موضوع احکام شرعیه قرار گرفتن، مثلا میگید آقا یجب الصوم فی الوطن، یا یفتر فی السفر، یقصر الصلاة، تقصر الصلاة فی السفر. سفر چیه؟ وطن چیه؟ نمیدونم الغنا محرمون، غنا چیه که محرمون؟ اجمالا آدم میدونه غنا این یا الله استفاده از آلات لهو و لعب، اما مرزش کجاست؟ جزئیاتش چیه؟ خب اینجا وقتی پس کلیات معانی رو میدونیم، اما نسبت به جزئیات و حدود تردید داریم، از اون ورم نمیتونیم ازشون بگذریم. این الفاظ موضوع احکام شرعیه قرار گرفتند. اینجا اولا از سوی این الفاظ که موضوع حکم شرعی واقع شده اند جزئیات معنایشان روشن نیست. از سوی دیگر اگر در مورد چنین الفاظی به اصل عملی مثل احتیاط یا براءت رجوع کنیم، چه بسا مشکل برطرف نمیشه. نمیتونیم در هر مرحله ای از غنا بگیم نه نسبت به حرمت در این ذمه ایم، این مرتبه هم حرام نیست، اونم نیست، اونم نیست، تا آخر بگیم حرام نیست. همینطور در وطن، در سفر و در بقیه موارد دیگه. حالا پس جزئیات روشن نیست، نمیتونیم هم به اصل رجوع کنیم. موضوع احکام هم واقع شدند و راه علم به جزئیات معانی این الفاظ برای ما مسدوده و منحصراً با استفاده از قول لغوی می توانیم به آنها دست بیابیم. خب وقتی باب علم منصده و این مقدمات هم به عنوان مقدمات انسداد مورد نظر هست، نتیجه چی میشه؟ پس باید قول لغوی برای ما حجت باشه. نتیجه با تمامیت این مقدمات میگوییم، مستدل میگه ها، باید قول لغوی دارای حجیت باشد و مطلق ظنی که از این راه به دست میاد مورد اعتنا قرار بگیره، و الا یا نباید به احکام پای بند بشید یا برید سراغ اصل عملی که چه بسا منجر به عسر و حرج یا اختلال نظام و اینا میشه. خب پس از این راه با این بیان میرسن به حجیت قول لغوی. اونم حالا فرقش با سه تا دلیل قبلی اینجا روشن شد ها. در سه تا دلیل قبلی میخواستیم قول لغوی رو به عنوان ظن خاص حجت بدونیم، در اینجا به عنوان ظن مطلق، چون از باب انصداد استفاده کردیم دیگه. پس این تو ذهنتون باشه که در سه دلیل اول در صدد اثبات حجیت قول لغوی از باب ظن خاص هستند، اما در دلیل چهارم در صدد اثبات حجیت قول لغوی از باب ظن مطلق هستند. این فرق هست، ولی بالاخره حالا حجیت رو میخواییم ثابت کنیم دیگه، ببینیم آیا حالا به عنوان ظن خاص نبود به عنوان ظن مطلق میتونه حجت باشه یا نه. بعد از این که این بیان رو هم کردیم و در واقع رسیدیم به حجیت از باب ظن مطلق، بازم میگیم به نظر میرسد که این دلیل هم وافیه برای اثبات حجیت قول لغوی نیست. علت شمینه، اصلا دلیل انسداد کجاست؟ اصرار رو شما بگید، اونایی که مدعی دلیل انسدادن مثل میرزای قمی و اینا چی میگن؟ میگن باب علم و علمی نسبت به چی من منصده؟ بگید معظم احکام شرعی اگر باب علم به احکام شرعی منصد باشه، اینجا که باب علم به احکام شرعی نیست. اونم اگر هم باشه، حالا بگید چون لفظ رو نمیدونیم پس حکم رو نمیدونیم، معظم احکام نیست، چند تا از لفظا نیاز به این چیزا دارن. پس زیرا جریان دلیل انسداد در صورتی است که باب علم و علمی، یعنی زمین خاص، به معظم احکام شرعی منصد باشد. و ها من که بحث ما در مورد انسداد باب علم و علمی نسبت به معانی الفاظ اینو داریم بحث میکنیم. خواهیم بگیم آقا پیچیدگی هایی که هست اون جزئیات معانی رو نمیدونیم، و اگر هم عدم اطلاع از جزئیات معانی در برخی از موارد به انسداد باب علم و علمی در احکام منجر بشود، اگر منجر بشه، این انسداد در موارد قلیلی از احکام شرعی است، نه در معظم احکام. نتیجه پس دلیل چهارم قائلین به حجیت قول لغوی هم مواجه با اشکال شد. به تعبیر دیگه این دفعه بگید دلیل چهارم هم توانایی اثبات حجیت قول لغوی را ولو به عنوان ظن مطلق نداره. نتیجه روشنه. فقط برای اینکه یه ذره خیال شما رو راحت کنیم، و اون چرا که آیه فالله اول بحث مطرح کرده، یه ذره به شما آرامش بدیم، اشکالی رو مطرح میکنیم و جواب میدیم. و اون اشکال اینه، تمام ها بحث ما تمامه، بعد از اینکه معلوم شد قول لغوی حجت نیست، ممکن است اشکال شود که وقتی قول لغوی از حجیت و اعتبار برخوردار نیست، پس مراجعه به کتب لغت به چه انگیزه ای صورت میگیرد و رواج پیدا کرده؟ مگه هر عالمی در اول بحث نمیره معنای لغوی و اصطلاحی و این چیزا رو بیاره؟ این معنای لغوی رو مگه از کتاب‌های لغت نمیاره؟ اینجا جواب اینه که حداقل یکی از دو فائده بر مراجعه به کتب لغت مترتبه. اینجوری نیست که بگیم حالا که قول لغوی حجت نیست مراجعه به کتب لغت لغوه. نه، یکی از دو فائده. فائده اول، گاهی برای یک شخص از مراجعه به کتب لغت علم به معنای یک لفظ حاصل میشه. علم مثلا از باب مثال، مثل این که برای به دست آوردن معنای یک لفظ به ده ها کتاب لغت مراجعه کرده و متوجه می شود که در همه اونها معنای خاصی برای این لفظ ذکر شده. خب وقتی به ده ها کتاب مراجعه کرد، در همش دید آقا مثلا فلان لفظ رو در فلان معنا ترجمه کردن، خب اینجا چی میشه؟ علم پیدا میکند که این لفظ برای فلان معناست، این معنا معنای موضوع الله، این لفظ حقیقته. خب اینجا علم به معنای موضوع الله پیدا می کند. خب وقتی علم پیدا کرد، بگید علم هم از هر راهی به دست بیاد حجت دیگه، و روشن است که علم از هر راهی حاصل شود حجته. و در اینجا بگی علم چه راهی به دست اومد؟ از مراجعه به کتب لغت، اشکالی نداره. و در اینجا سبب حصول علم مراجعه به کتب لغت بوده. پس حجیتش به اعتبار علم، نه به خاطر قول لغوی بودن، به خاطر علم، مفید علم بودن. این یک. دوم، گاهی برای یک شخص از مراجعه به کتب لغت علم به معنای یک لفظ حاصل نمیشه که بگیم آقا علم حجته. نه، فقط و فقط در چند کتاب به معنای خاصی برخورد میکنه. همه کتاب ها نیستن، حالا در 4-5 از کتاب ها این معنا گفته شده، اما برای مراجعه کننده علم حاصل نمیشه. اما قرائن متعددی به دست می آورد، پیدا می کند که بر دلالت لفظ بر اون معنا قائم شده اند. اینجا و وقتی در چند تا کتاب دید قرائن رو هم به دست آورد، درست علم نیست، علم بنای موضوع رو پیدا نمی کنه. لذا متوجه می شود که لفظ در اون معنا ظهور دارد. خب وقتی ظهور داره بقیه شو بگید. و خود ظهور دارای ارزشه، حجت داره، حجیت داره. و خود ظهور لفظ در یک معنا دارای ارزش و اعتبار، زیرا به نظر ما هر ظاهری حجته. پس اینجا به کتب لغت رجوع میکنه تا به اون ظاهر برسه و با تمسک به اون ظاهر خیال خودش رو راحت کنه و بتونه حکم اون موضوع رو به دست بیاره. اینم دو تا ثمره که حداقل و الا بیش از اینها، بحث شرایط شهادت اینها رو اینجا ممکنه بعضیا بگه، میگه ما دو تا لغوی عادل که پیدا کنیم از گفتن اونها بیانه برای ما به دست میاد و میتونیم اون معنا رو برای لفظ در نظر بگیریم. نهایتا این که ما از بحث لغوی رد میشیم با این بیان که قول لغوی رو حجت نمیدانیم. جلسه بعد انشاءالله بحث زن خواسته دیگه. و صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد.